بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در نماز مسافر بود. عرض کردیم در نماز مسافر ما دو بحث داریم. ابتداءً بحث شرایط قصر نماز را عنوان کردیم که چند شرط اگر مهیا میشد در اون صورت نماز شخص مسافر قصر می. بحث دوم در مورد قواطع سفره، اون چه که باعث میشه دیگه انسان حکم مسافر پیدا نکنه. یکی از اون موارد بحث این بود که انسان به وطن خودش برسه. همون جوری که قبلا همین مسئله را بررسی کردیم، اگر انسان مسیری رو که طی میکنه در بین مسیر به وطن خودش برسه، طبیعتاً دیگه عنوان مسافر برای صدق نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که اون مقداری را که بعد از اینکه میخواد از وطن دومش عبور کنه به مقدار مسافتی که قبلاً پیموده ضمیمه کنه و مجموعش بشه 8 فرسخ، پس نمازش بشه قصر. فرمودن نه. بنابراین اگر از وطن اولش حرکت میکنه قصر داره 8 فرسخ بره، اما میدونه در بین راه به وطنش میرسه، وطنش هم در 4 فرسخی قرار داره وطن دومش. وقتی به وطن دومش رسید نمیتونه اون 4 فرسخی را که بعد از وطن دومش میخواد بگذره و عبور کنه به اون 4 فرسخی که قبلا طی کرده بود ضمیمه کنه. بنابراین بگیم از وطن دومش به بعد اون 4 فرسخ را که میره در اون فاصله نمازش قصر باشه. فرمودن نه، نماز قصر نیست. خب مسئله خیلی روشن، از مسائل قبلی هم این مسئله معلوم شد و تبیین شد. نکته ای را که اینجا فقط اضافه می کنن اینه که می فرماید ببینید وقتی ما به ادله قصر نگاه می کنیم که می فرماید نماز قصر میشه، ظاهرشون اینه این حکم مال شخصی است که اون مسافت 8 فرسخ را که طی می کنه عنوان مسافر در این فاصله بر او صدق بکنه. اما شخصی که به وطن دومش میرسه طبیعتاً به این شخص اصلاً عنوان مسافر صدق نمیکنه، چون از اول میدونه که نمیخواد 8 فرسخ بره. میدونه بعد از گذشت 4 فرسخ به وطن دومش میرسه، به وطنش میرسه. بنابراین عنوان مسافر بر او صدق نمیکنه تا نمازش بخواد قصر باشه. این معلومه. یک سوال و شبهه اینجا ممکنه مطرح بشه و اون اینه، اگر ما فرض کنیم کسی 8 فرسخ میخواد بره، خب رفت، بعد از 8 فرسخ به وطن دومش رسید، بعد از اون وطن دومش هم قصد اقامت نداره و میخواد بعد از او 4 فرسخ دیگه بره یا 2 فرسخ دیگه بره، 3 فرسخ دیگه بره، آیا در این صورت میتونیم اون 3 یا 4 فرسخ را به این فرسخهای قبل از وطن دومش ضمیمه کنیم بنابراین نمازش در اون فاصله قصر بشه یا نه؟ عنوان مسافر که دیگه اینجا برش قطعاً صدق میکنه. نمیشه بگیم عنوان مسافر صدق نمیکنه چون در طول 8 فرسخ به وطن دومش رسید. نه، در مسیر 8 فرسخ وطن دومش نیست، بعد از اتمام 8 فرسخ تازه به وطن دومش میرسه، منتها اونجا هم نمیخواد توقف کنه، میخواد عبور کنه و بره. فرض کنیم این مسافت 3 فرسخی 4 فرسخی رو بره، پس مجموعاً 11 فرسخ را میخواد بره. سوال اینه از اون وطن دومش اون مقدار مسیری رو که میخواد بره نمازش قصر یا تمامه؟ اگر ما باشیم و ادله قصر نماز، ظاهرش اینه که این به دلیل اینکه 8 فرسخ رفته عنوان مسافر برای صدق کرده و از اون به بعدم هنوز عنوان مسافر رو یدک میکشه و مسافره، بنابراین ظاهرا باید نمازش قصر باشه. منتها میفرماد همون جوری که قبلا هم اشاره ای شد، در هر صورت وقتی شخص به وطن دومش رسید این مسافرت را به عنوان مسافرت تازه باید شروع بکنه. به عبارتی دیگه اگر از وطن اول میخواست حرکت کنه چه مقدار مسافت را باید طی میکرد تا عنوان مسافر بر او صدق کنه؟ خب عرض کردیم 8 فرسخ. خب وقتی میرسه به وطن دوم دیگه عنوان مسافرش منقطع میشه و قطع میشه، بعد اگر بخواد حرکت کنه دوباره کی عنوان مسافر بر او صدق میکنه؟ وقتی از اونجا هم تصمیم بگیره 8 فرسخ طی بکنه، و الا اگر 8 فرسخ طی نکنه طبیعتا میفرماید نمازش قصر نمیشه. این نسبت به قاطعیت وطن. همین مسئله در مورد اقامت 10 روز هم هست. خب اگر شخصی بره و در طول مسیر تصمیم بگیره 10 روز در جایی بمونه، او هم عنوان مسافر بودن رو از بین میبره. بنابراین اگر شخصی رفت
اما در مسیر اراده کرد و تصمیم گرفت که 10 روز در یک جا بمونه، دیگه عنوان مسافر بودن از بین میره. اقامت 10 روز باعث میشه که نمازش کامل و تمام باشه. دلیل مسئله هم روایاتی است که در این رابطه وجود داره که اگر کسی تصمیم بگیره اقامت 10 روزه در جایی بکنه، نمازش تمامه و دیگه نمازش قصر نیست. این هم یک مورد. اما سومین مورد از مواردی که سفر را قطع میکنه و جزء قواطع سفره، اینی که شخص به حالت تردید و مردد 30 روز در جایی اقامت کنه و بمانه. اگر به صورت مردد 30 روز در جایی بمونه، بر اساس همین روایتی که انشالله در مستند شماره 2 خواهیم خوند، خودتون متوجه میشید اگر با تردید 30 روز در جایی بمانه، به محض اینکه 30 روز تمام شد، از اون به بعد حتی اگر هم نمیدونه که آیا اینجا میخواد بمونه یا نمیمونه، اگر میدونه حتی 1 روز هم قراره بمونه و بیشتر هم نمیمونه، هیچ تأثیری نداره و نمازش تمام و کامله. عبارت را دقت کنید. اما قاطعیت الوطن، بحث دوم ما در نماز مسافر قواطع سفر بود، اون چی که سفر را از بین میبرد، قطع میکرد. یکی قاطعیت وطن. وطن قاطع سفر به معنا وجوب تمام فیه، به معنای اینکه تمام بودن نماز لازمه در وطن. این مسئله قاطعیت وطن فواضحتون، خیلی روشنه که انسان وقتی به وطنش برسه دیگه عنوان مسافر طبیعتاً برای صدق نمی کنه. و اما قاطعیته به معنا عدم ذم ما یأتی الى ما سبق فقد تقدمت الاشاره له سابقا. خب قبلا این مسئله را بررسی کردیم، اینکه وطن قاطعه به این معنا که اگر 4 فرسخ رفتم به وطن دومم رسیدم بعد خواستم عبور کنم، او 4 فرسخ بعدی به قبلی زمیمه نمیشه. قبلا این بحث شد. لذا میفرماید اما قاطعیت وطن به معنای اینکه زمیمه نمیشود آنچه که میآید به ما سبق، به آنچه که قبلا اتفاق افتاده قبل از رسیدن به وطن دوممون، فقط تقدمت الاشاره لها سابقا، اشاره به این قاطع بودن قبلا گذشت. ما گفتیم که این قاطع سفر از بین میبره، زمیمه هم نمیشه. منتها اینجا یه نکته اضافی میگیم و نزید و ذالک توضیحا، این مطلب را اضافه میکنیم به عنوان توضیح برش، و اون اینه که ظاهر ادله قصر چیه؟ ادله که میگن نماز قصر میشه، روایاتی که داریم، کونه حکم القاطع، این که قصر نماز حکم کسی است که بپیماید 8 فرسخی را که صدق بکند بر اون قاطع، در ضمن مجموع این 8 فرسخ عنوان مسافر یصدق و صدق بکنه. حالا سوال اینه آیا بر این شخص عنوان مسافر صدق میکنه که بعد از 4 فرسخ به وطن خودش میرسه؟ میفهمد و هازا غیر متحققن فی من یمر رو وسط المسافه به وطنه. این صدق نمیکنه عنوان مسافر در مورد کسی که عبور کند و مرور کند در وسط 8 فرسخ به وطن خودش. یه رفعه رسیده به وطن خودش بعد از 4 فرسخ، قطعا دیگه عنوان مسافر در طول 8 فرسخ برای صدق نمی کنه. عجل نعم، این مسئله، این جواب به درد یک شبهه نمی خوره، و اون اینه که اگر من بعد از گذشت 8 فرسخ به وطن خودم رسیدم، اینجا که عنوان مسافر بر من صدق می کرد، حالا نخواستم تو وطن دوم خودم که بعد از 8 فرسخ به او رسیدم بمانم، خواستم عبور کنم 3 فرسخ دیگه برم، اینجا میتونم اون 3 فرسخ را به 8 فرسخ زمیمه کنم یا نه؟ میفرماید عجل نه، هم حاضر توضیح لا ینفع فی من یمر رو به وطنهی بعد تمام المسافت شرعیه. بله این توضیح ما فایده ای نداره در مورد شخصی که عبور از وطن دوم خودش بکنه ولی بعد از تمام شدن مسافت شرعی، بعد از 8 فرسخ به وطنش رسیده. پس ای چی کار کنیم؟ آیا میتونه از اون وطن دومش که 3 فرسخ میخواد بره بگیر زمیمه به 8 فرسخ بشه و عنوان مسافرم که داره دیگه، چون 8 فرسخ رفته، پس نمازش قصر باشه در اون 3 فرسخ؟ میگه دیگه باید از مطالب قبلی استفاده کنیم که نه، این مقدار اگر بخواد بره فایده ای نداره، نمازش قصره. لذا میفرماد پس سزاوار است اکتفا کنیم در حق او، حق کسی که بعد از 8 فرسخ به وطنش رسیده، الا ما سبق، بر همون دلائل قبلی که تو بحث شرایط سفر عرض کردیم، و اون این بود که همیشه وطنها هیچ تفاوتی با هم ندارن، چجور اگر از وطن اولش بخواست حرکت کنه باید 8 فرسخ را قصد میکرد تا عنوان مسافر برای صدق بکنه، خب وقتی هم فرد به وطن دومش میرسه، این که میخواد 3 فرسخ بره، وطن دوم چه فرقی با وطن اول داره؟ در صورتی میتونه عنوان مسافر پیدا کنه که 8 فرسخ بخواد بره. لذا نمیتونیم اون 3 فرسخ را به 8 فرسخ زمیمه کنیم. لذا میفرماید سزاوار است اکتفا کنیم در حق این شخصی که قاطع است و پیموده همه مسافت 8 فرسخ را، اکتفا کنیم در حقش بر همون چی که گذشت، ادله‌ای که قبلا گذروندیم، و اون اینی که عنوان مسافر حتی بر چنین شخصی هم صدق نمی کنه. و اما قاطعیت الاقامت 10، اما اینکه اقامت 10 روز قاطع سفره، فهی من المسلمات، این جز مسلمات فقه ماست و دلالت هم میکنه بر اینکه اقامت 10 روز قاطع است، صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام. قلت له، راوی میگه من به امام علیه السلام عرض کردم، ارأیت من قدم بلدتن الى مطایم بقی له ان یکون مقصرا. عرض کردم چه نظری دارید در مورد شخصی که به شهر قدم گذاشته، تا چه زمانی سزاوار است برای او اینکه مقصر باشه و نمازش قصر بخونه، و مطایم بقی ان یتم، تا چه وقت سزاواره که تمام بخونه. فقال، امام علیه السلام فرمود، اذا دخلت ارزن، وقتی وارد یک سرزمینی شدی، فایقنت ان لک بها مقام 10، یقین کردی که برای شما در اون ارز و زمین اقامت 10 روزه هست، مقام 10 ایام، فاتم الصلات، نمازتو تمام بخون. ولی و ان لم تدر ما مقامک بها، اگه نمیدونیم اقامت در اون ارز چقدره، تقول غدا نخرج، میگی یا فردا بیرون میام، او بعد غدا، شایدم روز بعد، نمیدونید. فقصر ما بینک و بین ان یمزی شهر، اینجا از اون زمان را قصر بخون تا 1 ماه بگذرد، بین ان یمزی شهرون، فان تم لک شهر، تا 1 ماه قصر، نمیدونی امروز میری فردا میرید روز بعد میرید، اما فان تم لک شهرون، 1 ماه گذشت، همینجوری مردد موندم، فاتم از صلات، نمازت اینجا کامل بخون. و ان اردت ان تخرج من ساعتک، اگر چی میدونی همین امروز میخوای بری یا از همین ساعتی که هستی، ولی اگر میخوای نماز بخونی تو اون بلد، چون 30 روز کامل شد، باید نمازت را تمام بخونی، دیگه نماز قصر نیست. حالا سوال دیگه اینجا که مطرح میشه اینه، همون جوری که اگر به روایت دقت کنید، امام فرمود فایقنت ان لک بها مقام 10 ایام، اگه یقین داری اقامت 10 روزه داری، بر همین اساس هم ما عرض کردیم در بحث قواطع سفر، ابتدای همین بحث قواطع، که باید انسان عزم و تصمیم بر اقامت 10 روزه داشته باشه. اما اگر اتفاق بیافته خود به خود 10 روز مون تا 10 روز شد، این فایده ای نداره، باید تصمیم بر 10 روز داشته باشه. چرا؟ همین روایتی که خوندیم اگر ملاحظه فرموده باشید، امام فرمود فایقنت ان لک بها، یقین باید داشته باشی. لذا پس اگر من یقین ندارم، مردد هستم، نماز کامل نمیشه. و نکته دیگه که از همین روایت هم میتونیم استفاده کنیم اینه که این 10 روز باید پشت سر هم باشه، در یک جا انسان بمونه، توالی درش لازمه، نمیشه در بینش جایی بریم. چرا؟ چون وقتی ظاهر روایت را نگاه میکنیم، کلمه 10 ازش توالی استفاده میشه، مقام و 10 ایام، اقامت 10 روزه، ظاهرش اینه که باید در تمام این 10 روز اونجا اقامت داشته باشه. و علاوه بر این که ظاهر روایت همینه که نباید این محل را ترک بکنه، باید در یک جا اقامت داشته باشه، چون امام فرمود اذا دخلت ارزن فایقنت ان لک بها مقام 10 ایام، حتما باید در همون مکان ثابت 10 روز باشه، به جاهای دیگه منتقل نشه. لذا می فرماد و اما اعتبار العزم، اما این که ما لازم دونستیم عزم و تصمیم بر اقامت 10 روز را، و کافی نیست باقی موندن صرف، اینکه حالا 10 روز اتفاق بیفته بیسته، این به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه تقیید شده بود در صحیحه‌ای که گذشت، همین روایتی که الان خوندیم، مقید شده بود بالایقان، ایقنت ان لک، باید یقین داشته باشی، عزم داشته باشی بر اقامت 10 روز، تردید کفایت نمی کنه. و اما اعتبار و توالی، ما لازم دونستیم در این که اقامت ده روزه باعث میشه سفر بودن از بین بره، جز قواطع سفره، به شرط اینکه این اقامت پشت سر هم باشه. چرا؟ فلسهور کلمت عشره فی ذالک، کلمه عشره در روایت که داشتیم مقام و عشرت ایام، این ظهور در توالی داره که پشت سر هم باید ده روز باشه اقامت کنه. نکته دیگه، و اما اعتبار وحدت المکان، ما لازم دونستیم این اقامت ده روزه در یک جا باشه، در یک بلد باشه، یک زمین باشه، یک روستا باشه. این به چه دلیل؟ میگه به دلیل اینکه وقتی ما روایات رو نگاه میکنیم، در روایات یا تعبیر به مکان اومده، یا تعبیر به عرض اومده، یا تعبیر به بلد اومده، یا تعبیر به زیر روستا اومده، دهکده اومده. از ظاهرش این استفاده رو میکنیم که انسان باید یک محل، یک منطقه باشه، دیگه از اون منطقه خارج نشه. لذا میفرماد اما اینکه ما معتبر دونستیم در اینکه اقامت قاطع سفر است، وحدت مکان را درش معتبر دونستیم، به خاطر اینکه اون چه که وارد شده در روایات یا تعبیر به مکان است، یا تعبیر به عرض است، یا تعبیر به بلد است، یا تعبیر به ضیعه است، دهکده است. و کل ذلک ظاهر فی الوحده، همه اینا ظهور در وحدت داره، یعنی شخص اقامه ده روز در این سرزمین، در این شهر یا در این روستا داشته باشه، پس باید مکانش هم تغییر نکن. و اما وجوب تمام علی المتردد ما بعد 30، اما این که عرض کردیم کسی که مردده تا 30 روز بعد از اون نمازش تمام میشه، میگه دلیلش از همون صحیحه که خوندیم روشن شد. امام فرمود فقصر ما بینک و بین ان یمزی شهر، تا یه ما بگذره، فان تم لك شهر، اگر یک ما کامل شد فاتم الصلات، امام فرمود نمازت را کامل بکن. بنابراین پس تا 30 روز اگر مردد باشه نماز قصره، اما به محض اینکه 30 روز کامل شد، یک ماه کامل شد، خود به خود دیگه حکم مسافر بودن قطع میشه و اقامت 30 روزه هم جزء قواطع سفره. لذا میفرماد و اما وجوب تمام بر کسی که مردد است ما بعد از 30، بعد از 30 روزم مردده، این باید کامل بخونه، به خاطر صحیحه زراره ای که گذشت در مستند دو خوندیم، انتهای روایت امام فرمود فان تم لك شهر فاتم الصلات و غیرها، روایات دیگر هم داریم که دلالت میکنه بر این که تردید بعد از 30 روز کفایت نمیکنه و نماز باید کامل بشه. این هم یک بحث. خب در بحث نمازهای یومیه که ما بحث کردیم، چند بحث در نمازهای یومیه داشتیم، اجزا، شرایط، احکام شکوک. خب بعد نماز مسافر را عنوان کردیم. یکی دیگه از بحث هایی که در نماز داریم بحث نماز جماعت. در رابطه با نماز جماعت 12 مسئله عنوان میکنه. این 12 مسئله را بخونیم تا انشالله مستندشون را بررسی کنیم. نکته اول اینه که به جماعت خوندن نمازهای واجب مستحب. مستحب به انسان نمازهای واجبش را به جماعت بخونه. منتها مسئله دوم اینه که از بین نمازهای واجب نماز طواف استثناء شده. نماز طواف باید به فرادا خونده بشه، ولو نماز طواف در اعمال حج وقتی طواف میکنیم نماز طواف را میخواییم بخونیم، او هم واجبه، ولی این استثناء شده، باید به صورت فرادا خونده بشه. این هم یه نکته. نکته سوم اینه که نمازهای نافله و مستحبی به جماعت نباید خونده بشه و نمیشه اونها رو به جماعت بخونه. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که هر چیزی که اصالتاً نافله باشه ولو بالعرض واجب بشه، مثل نمازی که انسان دو رکعت نماز نذر بکنه، اینها چون اصالتاً نافله هستن اینها رو هم نمیشه به جماعت خون. پس نوافلی که اصالتاً نافله هستن ولو بالعرض، با چیزی، با عهدی، با قسمی، چیزی مثل که کسی نماز شب را بر خودش واجب بکنه، این را هم نمیشه به جماعت خوند. این هم نکته چهارم. نکته پنجم اینه که نماز جماعت با 2 محقق میشه. خب در نماز جمعه اگر بخواد محقق بشه 5 میگن لازم، اما در نماز جماعت نه، همین که یک امام باشد و یک مأموم نماز جماعت محقق میشه. این هم مسئله پنجم. مسئله ششم اینه که آیا امام جماعت باید نیت امامت بکنه یا نه؟ یا همین که برای خودش نیت میکنه داره دو رکعت نماز صبح میخونه با همین جماعت محقق میشه، میفهمن لازم نیست، لازم نیست. سال هفتم، آیا در نماز عیدین و نماز جمعه چی؟ آیا امام جماعت باید نیت امامت بکنه یا اونجا هم لازم نیست؟ مثل نمازهای یومیه که لازم نیست، در نماز جمعه و نماز عیدین هم لازم نیست نیت امامت کنه. میفهمد چرا؟ در نماز عیدین، چه عید فطر و چه عید قربان و چه نماز جمعه، امام باید قصد امامت بکنه. بدون قصد امامت فایده ای نداره. مسئله هشتم اینه که درک یک رکعت در نماز جماعت اینه که انسان قبل از این که امام جماعت سر از رکوع برداره، انسان به امام جماعت برسه. اگر همین مقدار ولو در حمد سوره نرسیدیم یا در تسبیحات نرسیدیم، اون رکعت را درک کردیم. لذا اگر ادامه‌شو با امام بخونیم، یک رکعت را به صورت کامل درک کردیم. مسئله نهم اینه، اگر من مردد شدم که آیا به رکوع امام رسیدم یا نرسیدم، آیا جماعت محقق میشه یا نه؟ تردید کردم، صف جماعت طولانی است، من نیت کردم که به رکوع برم، یه لحظه دیدم امام سمع الله داره میگه، شک کردم که آیا من در رکوع رسیدم به امام اون موقعی که امام در رکوع بود یا نه. میفهمد اینجا فایده ای نداره، جماعت محقق نمیشه، طبیعتا نماز فراد است. مسئله دهم اینه که زن نمیتونه امام جماعت مرد باشه، ولی مرد میتونه هم امام جماعت مردها باشه هم امام جماعت زنها باشه. یازدهمین مسئله اینه که در امام جماعت عدالت شرطه. و آخرین مسئله ای که عنوان میکنن اینه که حتما باید قرائت نماز امام جماعت صحیح باشه. این مسائل دوازدهگانه در باب نماز جماعت رو بخونیم تا انشاءالله به حول قوه الهی مستندشون را بررسی کنیم. صلاة الجماعت تستحب الجماعه في الفرائض كلها، مستحب است جماعت در فرائض کل نمازهای واجب بجز نماز طواف. ولا تشرع في النوافل الاصليه، در اونایی که اصالتا نافله هستن اصلا جماعت مشروع نیست بجز نماز استسقا. نماز استسقا، نماز طلب باران، استثناء شده که به صورت جماعت خونده میشه. بقیه نمازهای نافله کلن باید به صورت فرادا خونده بشن. و اقل ما تنعقد به اسنان احدهما الامام، اقل اونچه که به وسیله او منعقد میشه جماعت، اسنان دو تا هستن که یکیش امامه، بنابراین یک امام و یک مأموم نماز جماعت رو درست میکنه. ولا یشترط فی انعقادها نیت الامام الامامه، شرط نیست در منعقد شدن جماعت، اگه بخواد جماعتی باشه، این که امام حتما باید نیت امامت بکنه، نه لازم نیست. بله، مگر در نماز عیدین و جمعه، الا فی العیدین الواجبه، نماز عید فطر و جمعه واجبه که در زمان حضور واجب میشه و نماز جمعه. اینجا چرا حتما باید امام نیت امامت بکنه؟ قصد اینه که امامه بکنه. بعدن انشاءالله عرض میکنیم، چون اصلا ماهیت این نمازها و حقیقت این نمازها به جمع بودنشونه، اجتماعشون مطلوبه، واجب همون اجتماع و جمع شدنه، بنابراین اگر بخواد این واجب محقق بشه، امام باید قصد امامت بکنه تا اجتماع محقق بشه، اونجا بله، ولی در سایر نمازها لازم نیست. نکته بعدی اینه که و تدرکو به تکبیر، جماعت درک میشه با همین الله اکبر گفتن. من به محض اینکه گفتم الله اکبر وارد نماز جماعت میشم، درک میکنم جماعت اون رکعت را، ولی با یک شرط، مادام الامام لم یرفع رأسه من الرکوع، تا زمانی که امام جماعت سرش را از رکوع بلند نکرده. اما اگر من تکبیر را بگم و سرش را از رکوع بلند کرده باشه، دیگه ملحق به جماعت نمیشم. حالا و اذا کبر المأموم و شک فی بقاء الامام، اگر مأموم تکبیر گفت، الله اکبر را گفت، شک حاصل شد در این که امام در حال رکوع باقی هست یا نیست، شک کرد، مردد شد، گفت شاید اون موقعی که من گفتم الله اکبر امام از رکوع بلند شده بود، اینجا چی؟ آیا جماعت محقق میشه یا نه؟ میفرماد فلا یحکم و به ادراکی الجماعه، حکم نمیشه به این که مأموم جماعت را درک کرده، نه، نمازش میشه فرادا. میگه تکبیر را گفته، خودش باید نمازش را بخونه، مگر اینکه حالا بخواد صبر کنه تا امام بلند شه، در صورتی که سریع نماز خونده میشه فاصله زیادی اتفاق نمیفته، تا در رکعت بعدی به امام ملحق بشه. و یلزم ان یکون الامام رجلا، لازم است اینکه امام مرد باشه. البته کی نمیتونستن امام باشه؟ چرا؟ اذا کان المعموم کذلک، وقتی معمومش مرده. پس وقتی امام جماعت مرد، معموم هم میتونه مرد باشه میتونه زن باشه. ولی اگر معموم، خوب دقت کنید، اگر معموم زن باشه میتونه امام هم زن باشه. لذا میگه بله امام باید مرد باشه وقتی معمومش مرد، اذا کان المعمومو کذلک. ولی اگر معمومش زن باشه نه، لازم نیست که او مرد باشه، میتونه زن هم باشه. و عادلا، شرط بعدی اینه که امام جماعت باید عادل باشه، صحیح القرائه هم باشه. علاوه بر این که عادل باید باشه، باید قرائت نمازش هم صحیح باشه. پس میتونیم بگیم سه شرط عنوان شد در شرایط امام جماعت: یک، مرد بودن. البته این در صورتی است که مأموم مرد باشه، و الا امام جماعت این نیست که حتما باید امام جماعت مرد باشه. اگر مأموم مرد باشه بله، شرط است که امام جماعت مرد باشه. شرط دوم که تفاوتی نمیکنه امام مرد باشه یا غیر مرد، اینی که حتما باید امام جماعت عادل باشه. و شرط سوم اینی که فرق نمیکنه حالا چه مرد چه زن باشه امام جماعت، قرائت نمازش صحیح باشه. این مسائل 12 گانه مربوط به نماز جماعت تا به حول قوه الهی مستند و دلیل این مسائل را عنوان کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.